کلاس برائت استاد احسنی تاریخ 22/8/1400 صفحه 153.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل على محمد واللعن الدائم على اعدائهم اجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. خب
انتوش
داغنا كلام بس رسید به قاعده تسامح در ادله سنت. اگر رفقا به خاطر داشته باشن، اصل بحث ما در مورد این بود که آیا احتیاط در شبهات وجوبیه که دوران هم بین وجوب و غیر استحبابه و اون عمل هم بر فرض وجوبش عبادیه، آیا در این موارد احتیاط حسن داره یا احتیاط حسن نداره؟ اونجا بیان شد که حسن احتیاط متوقف بر اینه که احتیاط ممکن باشه، بگن اگر احتیاط ممکن نباشه حسن هم معنا نداره، و گفتیم امکان احتیاط هم متوقف بر اینه که این عمل عبادی رو با قصد امر انجام بدید و قصد امر هم متوقف بر چی بود؟ متوقف بر احراز امر. پس به این نتیجه رسیدیم باید برای اثبات حسن احتیاط وجود امر رو احراز کنیم، یعنی اون کبرایی که ما رسیدیم به بس این بود. حیاشون باشه برای احراز امر سه تا راهکار بریم. راهکار اولی بود که از ترتب ثواب بر احتیاط به صورت انی کشف میکنیم که یه امری وجود داره. اون راهکار اول، اونو مرحوم شیخ یا خودمون مستشکل پاسخ داد که این راهکار صحیح نیست. چرا؟ چون ترتب ثواب متوقف بر اطاعت و امتثال امر نیست، بدون امر به علت انقیاد هم ثواب خیلی وقتاشی مترتب میشه. این راه اول. راه دوم این بود که بیایم بگیم عقل حاکمه به حسن احتیاط، به قانون ملازم به قانون ملازم هم امر شرعی به احتیاط اثبات کنه. این هم گفتیم درست نیست. چرا؟ چون گفتیم امری که عقل درک میکنه امر ارشادیه، اطاعت و استیان مستقل از مرشد الهی نداره تا با قصدش عبادیت عمل تصدیق بشه. امر شرعی اثبات شده با قانون ملازم هم باید امر ارشادی باشه، چون بین امر اثبات شده با قانون ملازمه با حکم عقل این همانی وجود داره دیگه، معنا نداره عقل یه جور درک کنه با قانون ملازمه خروجی عوض بشه، این معنا نداره. اینم دو. سوم بحث امر به احتیاط تقوا بود. گفتیم با عوامر احتیاط و تقوا حسن رو اثبات میکنیم، امر شرعی رو اثبات میکنیم، احتیاط و عبادیتش رو تحقق میبخشیم و این محتاط همین عوامر احتیاط و تقوا رو قصد میکنیم. اینو به عنوان زمینه گفتیم. اینجا مرحوم شیخ نگفته بودن ما نیاز داشتیم تصریح میکرد، به عنوان زمینه گفتیم که این عوامر شرعی احتیاط و تقوا عوامر ارشادی نیستن برخلاف حکم عقل به احتیاط. چرا؟ چون در عوامر شرعی که استحباب احتیاط رو بیان کرده یه مصلحت دیگری هم در نظر گرفته شده غیر از مصلحت و مفسده مرشد و الهی. چه مصلحتی؟ مصلحت تقویت عزم و اراده، که این مصلحت مصلحت مهمیه که جدای از مصلحت مرشد و الهیه. پس اینها خودشون عوامرشون میشن عوامر مولوی، دیگه عوامر ارشادی نیستن. خب اینم سوم بود که ذهنش اشکال دوری مطرح شد و جلسه سابق در موردش صحبت کرد. میرسیم به راهکار چهارم. پس رابطه بحث ما این بود که چهارمین راه برای احراز امر در جهت تصحیح عبادیت عبادت تمسک به قاعده تسامح در ادله سنت. خب میگیم چهارمین راهکار برای احراز امر تمسک به اخبار من بلغ. این راهکار مختص به جایی است که احتمال وجود به خاطر ورود خبر ضعیف باشه، برخلاف سه راهکار قبل که مطلق بود، عام بود، همه موارد شامل میشد. اما این راه مختص به جایی هست که خبر ضعیفی وارد شده و این خبر ضعیف یک مطلبی رو بیان کرده، میخوام با اخبار من بلغ اثبات کنیم استحباب رو، وجوب رو نمیخوام اثبات کنیم. خب میگیم اخبار متعددی که حالا من اینجا آوردم سه تا از روایاتی که در کتب حدیثی شیعه نقل شده، سه تا از روایاتی که در کتب حدیثی عامه و اهل سنت نقل شده، اینجا آوردم با هم میخونیم. میگیم اخبار متعددی با کلیدواژه من بلغهو سوابون و مانند این تعابیر، نزدیک به این تعابیر وارد شده که در اصطلاح به اونا میگن اخبار من بلغ. یعنی هر وقت گفتیم اخبار من بلغ مرادمون این اخبار. اینو من همه جا تأکید کنم، گفتیم باز تأکید میکنم، بین بحثم تأکید میکنم، چند بار باید اینو تأکید کنیم تا یه حواسمون پرت نشه. ما در بحثی که میخوایم استدلال کنیم به اخبار من بلغ چند تا روایت داریم؟ یه روایت من بلغ بیشتر فرض کنیم نداریم. چند تا روایت داریم؟ دو تا روایت داریم. یه روایت ضعیف داریم که اون روایت ضعیفه گفته فلان کار رو انجام بدید. یه روایت من بلغ داریم که روایت صحیح هست، میگه اگر به شما خبر رسید که فلان کار رو انجام بدید ثواب داره، انجام بدید ثواب هست. پس دو تا خبر داریم. اینو دقت کنید، اینو جابجا نشه. پس یه خبر ضعیف داریم ما اصطلاحا هم بهش میگیم، یکی میگیم خبر من بلغ. درست شد؟ پس یه خبر ضعیفی داریم که این خبر ضعیف گفته آقا مثلا دعا این در رؤیت الهلال انجام بدید واجب است، فلان فلان ثواب داره، اما روایت ضعیف و قابل اسناد نیست. یه اخبار من بلغ داریم میگه اگه یه روایت ضعیفی به شما مطلبی رو ثوابی رو گفت شما اونو انجام بدید ثواب داره. پس دو تا خبر، خبر ضعیف، اخبار من بلغ، تایید کننده اونه که اخبار من بلغ مؤید و تایید کننده اون خبر ضعیف میشه. پس اینو دقت داشته باشه، یه وقت بس مخلوط نشه. اگر مستند منشأ شبهه وجوبی خبر ضعیف باشه، با تمسک به اخبار من بلغ میایم استحباب شرعی اثبات میکنیم. دوباره اگر منشأ احتمال وجوب خبر ضعیف بود، با تمسک به اخبار من بلغ میایم استحباب رو، نه وجوب رو، استحباب رو ثابت میکنیم و امر رو احراز میکنیم. و این خیلی چیکار وقت دادن مخلوط میکنه. این دو تا قشنگ تو ذهنتون تفکیک بکنید. حالا من میخوام اون اخبار من بلغ رو بگیم که اخبار من بلغ اخبار صحیحن و متعددم هستن. روایت اول هر دو امر به فعل میکنن، خبر ضعیف امر به فعل میکنه، اخبار من بلغ امر به عمل مطابق خبر ضعیف میکنه. خبر ضعیف میگه آقا دعا انده رؤیت الهلال انجام بده. اخبار من بلغ میگه که آقا به اون روایتی که گفته که آقا دعا انده رؤیت الهلال ثواب داره عمل کنید. متعلقاش اینطوری. روایت اول روایت هشام ابن سالمه که این در محاسن و در کافی نقل شده. محاسن انهو، این سندشو بگید بچه رفقا، انهو اول سند محاسن، قبلا هم داشتیم اول از سند محاسن. وقتی میگه انهو معمولا اینو دقت کنیم، اول کتب حدیثی وقتی انهو میاد ما قبلش چیزی نیست که ما ببینیم به اون برمیگرده یا نه، اینو معمولا همینه. کل روایات محاسن اولش انهو داره، این برمیگرده به مؤلف کتاب. انهو برمیگرده به مؤلف کتاب. مؤلف محاسن کیه؟ صاحب محاسن. صاحب محاسن کیه؟ گفتیم چند بار، برقی پسر، برقی پسر احمد ابن محمد ابن خالد برقی یا احمد ابن ابی عبدالله برقی، چون محمد ابن خالد کنیش ابی عبدالله بوده، الوقت میگن احمد ابن ابی عبدالله برقی، یا همون احمد ابن محمد ابن خالد برقی. پس انها بازگشت میکنه به مؤلف که احمد ابن ابی عبدالله برقی. اینو معمولا دیگه استنساخ وقت نمی کنه، اون ناسخ دیگه همه اینا رو اولش اضافه میکنه، یا شاگرد
خودش با
انهو، نه خودش که من نمیگردونه اینا، یا ناسخ یا شاگردش، اونایی که اومدن نسخه رو می نوشتن اونو اولش اضافه کرد. عن علی ابن الحکم، علی ابن حکم انباری، عن هشام ابن سالم، این سند ظاهرا باید صحیحه باشه، ظاهرا یه مقداری تردیدی که هم در مورد طبقه شد که آیا از نظر طبقی احمد ابن ابی عبدالله بغوی و علی ابن حکم میخوره. این حالا باید این سندش رو تیم محاسم ببینیم کامل، قبلش رو ببینیم، شاید قبلش چیزی باشه که درگیر، چون من بعید میدونم احمد ابن ابی عبدالله برقی علی ابن حکم انباری رو درک کرده باشه. احمد ابن ابی عبدالله مال زمان مثلا غیبت صغرا و زمان امام عسکری و اون حدوداست، علی ابن حکم مال زمان مثلا امام رضا و امام کاظم، یه مقداری شاید یه واسطه بینشون باید وجود داشته باشه. حالا قال من بلغه عن النبی، ببینید من بلغه عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم، هر کسی به او بالغ بشه برسه از پیامبر، شیء من الثواب، بالغ بشه شیء من الثواب، چیزی از ثواب او بالغ بشه، فعمله پس اون انجام بده، کان اجر و ذالک له، اجر اون شیء برای اوست، و ان کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لم یقل، حتی اگه اصلا پیامبر همچی چیزی هم نفرموده باشه، حتی اگه پیامبر نفرموده باشه، یه روایت ضعیفی از پیامبر نقل شد که فلان کار ثواب داره شما انجام بدید اون ثواب خدا به شما میبخشد. اینجا در کافی یه ذره تفاوت تعبیری داره، حالا نقل کافی هم ببینیم. علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمر عن هشام ابن سالم فی صحیح سند صحیح است، عن ابی عبدالله علیه السلام قال من سمع شیئا من الثواب علی شیئا، اگر بشنود چیزی از ثواب بر فعلی، فصنعه پس انجام بدهد اون شی را، یعنی این کار را، درسته به این شی دوبان برمیگرد، کان الله، کان یعنی چی؟ یعنی اون شی اول، شی امن از ثواب، شی امن از ثواب دیگه، کان اون شی امن از ثواب لهو برای این شخصه، و این لم یکن، و این لم یکن یعنی چی؟ و این لم یکن این شی اون عمل علام و بلقه، اصلا اون عمل اونطوری که بهش رسیده واقعا نباشه، یعنی واقعا اصلا ثواب نداشته باشه، واقعا استحباب واقعی نداره، اما حالا این از این بابه، این که ثوابی بر این شی رسیده و عمل کرد چی میشه؟ ثواب برش مترتب میشه. خب این نقل کافی هر دوم از هشام ابن سالم، با نقل محاسن میاد نقل محاسن رو روشن میکنه، چون الان ما میگیم یه بحثی داریم که آیا تو نقل محاسن که میگه شیء من الثواب فعمله، این مراد از شیء من الثواب فعمله مراد اینه که بلوغ ثواب شده یا بلوغ میزان خاصی از ثواب شده؟ بلوغ میتونه متعلقش دو چیز باشه، یه وقت میگیم ثواب بالغ شده، ثواب رسیده، به ما گفته شده که ثواب داره، یه وقت میگیم به ما گفته شده انقدر ثواب داره، این میزان مشخص ثواب داره. اگه بگی به ما خبر رسیده این میزان مشخص ثواب داره، یعنی اصل استحباب این عمل رو ما مفروغان ان گرفتیم، فقط در میزان ثوابش تردید داریم، در میزان ثوابش شک و شبهه داریم، طبق این حرف دیگه این اخبار من بلغ به درد ما نمیخوره، چون نمیاد بگه اگر عملی استحبابی ثابت نشده بود به واسطه اخبار من بلغ استحبابی ثابت میشه، اینو نمیگه، میگه اگر عملی استحبابی ثابت شده بود، یه میزان خاصی ثواب بیان شده بود تو روایت ضعیف براش، شما اون میزان خاص ثوابو میگیرید، اصلا کاری به اصل استحباب نداره. اما اگر مراد از شیء من الثواب توی روایت این باشه که اصل ثواب بالغ شده، اصل ثواب بالغ شده نه میزان خاص، توی این فرض چیه؟ تو این فرض این روایت میتونه اثبات چکار کنه؟ استحباب بکنه.
به عبارت اخرى اگر مراد از شیئون من ثواب مقدار ثواب مشخص باشه، این روایت نمیتونه برای استحباب عمل مورد استدلال قرار بگیره. چرا؟ چون مطابق این معنا اصل ثواب مفروع عنه، روایت ضعیف دال بر میزان ثواب مشخصه. این روایت بیان میکنه اگر اصل استحباب و استحباب عمل ثابت شده بود، یه روایت ضعیفی اومد ثواب مشخصی رو مترتب کرد، عامل به این عمل این ثواب رو دریافت کنه. مثلا کاری به استحباب و اثبات اصل استحباب نداره. اما اگر مراد از چه امن از ثواب، بله ببینید اولیه داره میگه که اگر این روایت داره میگه اگر به شما درجه و میزان خاصی از ثواب رسید، این میزان خاص ثواب رو شما میگیرید. خب وقتی میگه درجه و میزان خاصی از ثواب رسید، این میزان خاص از ثواب رو میگیرید، یعنی روایت ناظر به اصل ثواب نیست، ناظر به اصل استحباب عمل نیست، فقط ناظر به جایی که یه میزان خاص اومده. وقتی ناظر به جایی که میزان خاص اومده، یعنی اصل این که این عمل مستحب بوده رو ما میدونیم، فقط تردیدمون در اینه که آیا مثلا ثواب این کار 10 تا حج عمره است یا ثواب این کار مثلا 1 حج عمره است. تو یه روایت گفته هر کسی این کار انجام بده معادل 10 حج عمره به او ثواب داده میشه. خب مطابق اخبار من بلغ فقط و فقط اثبات میشه که 10 تا حج عمره ثواب میدیم. اما جایی که اصل استحباب عمل ثابت شده نیست، تردید ما در اصل استحبابه، تردید ما در میزان ثواب نیست، دیگه این روایت ناظر نخواهد بود. اخبار من بلغ دیگه ناظر نخواهد بود. بحث ما اونجا هست دیگه، اصل بحث ما جایی که اصل استحباب ثابت شده نیست، بحث ما اونجاست. خب بله دیگه، طبق حالت اول باید از قبل استحباب برای ما ثابت شده باشه تا بتونیم اخبار من بلغ دریافت اون میزان ثواب خاص رو اثبات کنیم. اما اگر مراد از شیء من الثواب عملی باشه که ثواب داره، ببینید شما میگید شیء من الثواب، خب شیء من الثواب میگید میزانی و مرتبه‌ای از ثواب طبق احتمال اول. احتمال دوم شیء من الثواب، اون عملی که ثواب داره، یعنی مراد از شیء من الثواب عملیه که ثواب داره. اگه مراد از شیء من الثواب عملی باشه که ثواب داره، به این روایت میتونیم برای استحباب عمل استدلال بکنیم. چرا؟ چون مطابق این احتمال روایت بیان میکنه اگر عملی که ثواب داره است بالغ شود، انجامش موجب استحباب اون و ترتب ثواب وعده داده شده است. پس مهم اینه که شیء من الثواب در این روایت میزان و مرتبه خاصی از ثوابه یا شیء من الثواب عملی است که ثواب داره. شیخ میگه که ما دو تا قرینه میاریم، ما سه تا کردیم، حالا چهارم هم میشه اضافه کرد، که مراد از شیء من الثواب معنی دومه. مراد از شیء من الثواب عملی است که ثواب داره. قرینه اول بحث فعمله. ببینید تو روایت میگه که من بلغ او عن النبی شیء من الثواب فعمله. خب عمله او یعنی چی؟ انجام داد هو، او یعنی شیء رو، درسته؟ اگر از پیامبر شیء از ثواب برسه و اون شیء رو انجام بده، خب ببخشید آیا ثواب میزان و مرتبه خاصی از ثواب قابل انجام دادنه؟ میزان و مرتبه ثواب که انجام نمیدن، فعل ثوابدار رو انجام میدن، درسته؟ میزان و مرتبه خاص ثواب که انجام دادنی نیست، فعلی که ثواب دارد انجام دادنی است. پس به قرینه فهم لهو که عمله به شیء برمیگرده، مراد از شیء من الثواب عملی است که ثواب داره، نه میزان و مرتبه خاصی از ثواب. این قرینه اول. قرینه دوم گفته کان اجر ذالک له. خب اجر ذالک مشار الیه، ذالک چیه؟ به شیء برمیگرده، اجر اون شی برای اوست. خب ببخشید اجر ثواب معنا داره؟ ثواب که اجر نداره. خود ثواب اجره، اینطوری نیست که ثواب اجر داشته باشه، اون چیزی که اجر داره عمله. پس کان اجر و ذالک، این اجر اون عمل. پس با دو قرینه مرحوم شیخ میخواد بگه مراد از شیء من الثواب عملی است که ثواب دارد، نه اینکه مراد از شیء من الثواب مرتبه و رتبه خاصی از ثواب باشد. تو معنی اولو بگید. یه قرینه سوم هم میشه گفت که قرینه سوم اینه که تو بعضی از نقل ها داره شیء من الخیر به جای ثواب کلمه خیر داره. خب خیر صفت فعل دیگه، دیگه خیلی واضحه، شیئی از خیر. خب خیر یعنی کار خیر دیگه، عمل دیگه میشه عمل دیگه، مراد خود ثوابه نیست. قرینه چهارم هم نقل کافیه. ببینید تو نقل کافی خیلی روشن میگه من سمع از شیئا من الثواب علی شیئا فصنعه کان له فصنعه. ببین جمع شیئا من الثواب داره هم علی شیئا داره، جدا جدا آورده، یه ذره واضح تر میکنه بس رو نسبت اون روایت اول. پس ما میام احتمال دوم استظهار میکنیم، میگیم مراد چیه؟ بگید مراد اینه که عملی که ثوابی براش اثبات شده تو روایت ضعیف رو شما انجام بدید، اون ثواب برای شما مترتب میشه. این روایت اول. روایت دوم روایت عدت الداعیه، میگه رو از صدوق عن محمد ابن یعقوب به طرقه الى الائمه علیهم السلام ان من بلغه شیء من الخیر. ببینید اینجا گفته شیء من الخیر، گفته تو بعضی نقلها به جای ثواب چی داره؟ خیر داره. فعمل به کان له من الثواب ما بلغه و ان لم یکن الامر کما نقل الا. این روایت مرسله علی القاعده وقتی میگن محمد ابن یعقوب به طرقه، مراد همین روایت هشام ابن سالمه، یه مقدار تفاوت تعبیری درش داره.
نظر که کانال اون ثواب مبلغه
این ثواب ثابته، این شکل ثواب نه مقدار ثواب نه. این رو محمد ابن مروان رو ببینید، ما الان شما تو محاسن و کافی یه بابی داره اصلا زیر عنوان این که اخبار من بلغ، حالا عنوان زیرش یادم نیست اصل عنوانش، یه بابی داره اصلا با عنوان اخبار من بلغ، زیر اون باب محاسن دوتا روایت رو برده، یکی روایت هشام ابن سالمه، یکی روایت مروان محمد ابن مروان. کافی هم زیر همین عنوان دوتا روایت رو برده، همون روایت هشام ابن سالم رو برده و روایت محمد ابن مروان رو. فقط تفاوتش اینه که سندشون متفاوتیه مقداری، همین عباراتشون یه مقداری تفاوت‌های جزئی با هم داره، اما حالا روایت سوم اینجا نیست. دو تا روایت بیشتر تو حالا ما تو منابع شیعه‌مون نداریم، سومش میگم. یکی روایت به قول معروف هشام ابن سالم بود، یکی هم روایت محمد ابن مروان. به در محاسن اینه، احمد ابن ابی عبدالله برقی عن ابی عن احمد ابن نزر عن محمد ابن مروان عن ابی عبدالله علیه السلام قال من بلغه عن النبی شیئا فیه الثواب. خیلی دیگه واضح تر از قبلیه. میگفت شیء اون قبلی چی بود؟ بگید روایت قبلی شیء اون من الثواب، که من بیانیه میتونست باشه که بیاد شیء رو بیان کنه و مراد از شیء بشه ثواب، که اون احتمالی که گفتیم استدلال رو به هم میریزه. اما اینجا راحت گفته شیء اون فیه الثواب، این واضح شیء که در اون شیء ثوابه، یعنی اون عملی که ثواب داره. ففعل ذالک و اون کار انجام میده. یه قید اینجا اضافه داریم، قید قید مهمیه، میخوام این قید رو دقت کنید. ففعل ذالک طلب قول النبی، ففعل ذالک طلب قول النبی، انجام بده نه همینطوری، از باب این که بگه من رجاء این که من دنبال اینم که کلام پیامبر انجام بدم، طلب قول النبی. کان له ذالک، که این طلب قول نبی بعدا میتونیم بیام یک استدلال مهمی بکنیم که طلب قول نبی شاهد
برای اینه که این ثوابی که بر این فعل ثوابی که بر این فعل ثابت شده به واسطه اخبار من بلغ به واسطه یه چیه؟ امتیازه، نه به واسطه یه اطاعت. وقتی واسطه امتیاز شد دیگه استحباب عمل قابل اثبات نیست. این نکته مهم میگید. حالا میگم بعدم بس از خلبه قابل نمید. قید این که ثواب وارد بشه، ثواب مترتب بشه، اینه که از باب طلب قول نبی انجام بده. حالا اینه توضیح میدیم صرف کنید میرسیم. کان لهو ذالک از ثواب، اون ثواب برای ثابته. و این کان النبی صلی الله علیه و آله و سلم لم یقل خود. خب همین روایت در کافی اینطوری اومده، محمد ابن یحیی العطار عن محمد ابن حسین ابن عبد الخطاب عن محمد ابن سنان عن عمران زعفرانی عن محمد ابن مروان قال سمعت ابا جعفر یقول علیه السلام یقول من بلغه ثواب من الله. اونجا داشت من بلغه عن النبی، اینجا داره من بلغه ثواب من الله، از نبی از الله. علا عمله، این حالا عمله داره میگه فحمل ذالک العمل التماس ذالک الثواب. به جای طلب قول نبی چی داره؟ التماس ذالک الثواب. اوتیه اون ثواب بهش داده میشه. و ان لم یکن الحدیث کما بلغه، هرچند حدیث اونطوری که بهش بالغ شده نباشه. خب یه مقدار تفاوت تعبیری داشت. اما روایت سوم که روایت سوم توی منابع شیعه ما، روایت سوم اینه که این رو سید ابن طاووس در اینو شیخ صدوق در ثواب الاعمال نقل کرده. شیخ صدوق در ثواب الاعمال عن ابی، ببینید، عن علی ابن موسی، علی بن حسین که امام رضا نیست اینجا، علی بن موسی الکماندانی یکی از روات، عن احمد ابن محمد چه؟ کماندان یکی از مناطق قم بوده، یکی از مناطق قم معروف بوده کماندان، که علی بن موسی کماندانی معروف شده به اون منطقه. نه نه، کماندان کجای قم بوده، یکی از مناطق قدیم قم بوده. حالا شاید هم معرب شده باشه، مثلا فارسیش یه جور دیگه بوده، رفته عربی شده مثلا، بعید هم نیم. حالا منطقه از مناطق قم کماندان بوده، این هم بوده علی ابن موسی کماندانی. من احمد ابن محمد، احمد ابن محمد اینجا میتونه احمد ابن محمد ابن عیسی باشه، میتونه احمد ابن محمد ابن خالد بعدی باشه که هر دو توی طبقه هم. عن علی ابن حکم عن هشام، ببینید این علی ابن حکم عن هشام این روایت هشام ابن سالم بود، فقط اینجا هشام عن صفوان داشت، در حالی که اونجا هشام مستقیم نمود کرده. این شاید میتونه یکی از قرآنی که خیلی گفتن که این روایت همون روایت این صفوان اضافیه. حالا عن علی عبدالله علیه السلام قال من بلغه شیئون من از ثواب، به خصوص این که شما بعدن بخوای بحث کنی از نظر طبقه ای هشام از صفوان نقل کنه خیلی بعیده. اگه صفوان، دو تا ما صفوان داریم، یکی صفوان ابن یحیی داریم، یکی صفوان جمال داریم. صفوان ابن یحیی و صفوان جمال این دوتاییشون طبقه شون طبقه امام کاظم، امام کاظمه. بعد هشام ابن سالم از نظر طبقه مقدم بر صفوانه، یعنی هشام ابن سالم از اصحاب قدیمی امامه، به قول معروف صادقه، فکر کنم امام باقر هم درک کرده باشه هشام ابن سالم به نظر. اما صفوان از به قول معروف جوانای مثلا اصحاب امام صادقه. حالا این خیلی بعیده که مثلا یه پیر مرده حساب بکنید درس پای درس امام صادق باشه، روایتی رو علی جوونی از امام صادق نقل کنه که خود هشام پای درس امام صادق بوده، یه ذره بعیده. نمیخوام بگیم منتفی احتمالش رو، یه ذره بعیده. اینم به عنوان یه نکته تو ذهنتون باشه. قال
من بلغه شیء من الثواب على شیء من الخیر، یه شیء از ثواب بهش برسه على شیء من الخیر. فعمله کان له اجر ذلک و این کان رسول الله لم یقله. اما توی منابع عامه اینو دقت کنید، جالبه، در منابع عامه ما سه تا نقل معروف داریم، یکی نقل جابره، یکی انس بن مالک، یکی ابن عمر. بله.
خب
چرا؟ عبارتون خود طلبه قول نبی میشه گفت. حالا بذار بحث کنیم برسیم روایت جابر. ان جابر ابن عبدالله انصاری. جابر چند تا جابر داریم معروف؟ اونا که راوی هم اونا که جابر راوی نیست که. دو تا جابر معروف داریم تو راوی هم به نمایه حقیقت میخواد بنیم شما یه چیم بگو بله جابر ابن یزید جوفی، یکی جابر ابن عبدالله انصاری که جابر ابن عبدالله انصاری از صحابی رسول الله بوده تا امام باقر زنده بوده، اوائل کودکی و خردسالی امام باقر رو درک کرده. جابر ابن یزید جوفی دیگه زمان امام باقر و امام صادق بوده. جابر ابن عبدالله انصاری. خب ان جابر ابن عبدالله انصاری قال قال رسول الله من بلغه عن الله شیء فیه فضیله، بلغه شیء فیه فضیله فاخذ به ایمانا به و رجاء ثوابه. این خیلی واضح تر میکنه واسه عام ایمانا به و رجاء ثوابه، این کار انجام بده به امید ثواب. اعطا الله ذلک و ان لم یکن کذلک، خدا اعطا میکنه هر چند عمل واقعا اینطور نباشه. از باب ایمان دیگه، حالا به علت ایمان دیگه، ایمان تسلیم شدن و پذیرش شدن،
ایمان
به
اون
شیء
فضیلت رو.
آره
یعنی
این مشکلی رجاء نمیشه رجاء ثوابه، رجاء ثوابه تصریح داره دیگه. حالا این نکته ای که بعداً هم بحث میکنیم و رجاست وقت انقیاد رو بیشتر تأکید میکنه، این قید آخر روایتی که همه روایات داشت، یعنی مفروض گرفت که این عمل اینطوری واقعا نیست. خب در حالی که اگر بخواد به واسطه این بلوغ و این روایت استحبابش ثابت بشه میشه مستحب، دیگه مفروض گرفتن که این عمل واقعا اینطوری نیست ثوابش میدیم یه مقداری گیر داره. حکم واقعی دیگه همین دیگه، حکم واقعی شنی استحباب نیست، تموم شد دیگه. ما خواستیم استحباب رو ثابت کنیم میگه نمیشه. روایت بعدی رو بخونیم. روایت انس ابن مالک. انس ابن مالک ان النبی صلی الله علیه به این سنیا نمیشتن صلی الله علیه و آله و سلم ای سنیا
الله
الله آله ایش جا می دزنی چه؟
ترقیشون چاپ
نمی کنم انسان مالک این روایت خب من از اونا کپی کردم این آله اینه ان نبی صلی الله علیه و آله و سلم قال من بلغه عن الله عز و جل او عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم فضیلتون کان منی او لم یکن، اون فضیلت از من نقل شده باشه یا نباشه، من گفته باشم یا نگفته باشم. فعمل بها رجاء ثوابها، عمل کنه از باب رجاء ثوابش. اعطا الله عز و جل ثواب. روایت ابن عمر. عن ابن عمر قال سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم من بلغه عن الله فضل شیء من الاعمال، اگر به او بالغ بشه فضیلت عملی از اعمال، یعطیه علیها ثوابا که خدا ثوابی براش ثابت کرده، فعمل ذلک العمل رجاء ذلک الثواب. ببین بازم رجاء داره، این تو روایت عامه ستای نقلش این رجاء داره، عمل رو انجام بده رجاء اون ثواب، اعطاه الله ذلك الثواب و ان لم يكن ما بلغه حقا، هر چند اون که بهش رسیده حقیقت نداشته باشه، واقعیت نداشته باشه، واقعا همچین امری مستحب نباشه. خب این روایات، حالا ما روایات اومدیم با تفصیل بیشتری از مرحوم شیخ با هم مرور کردیم که بالاخره نکاتی داشت که قابل استفاده بود. حالا این مطلب خودی تا ببینیم وارد اشکالات بشه. قاعدت تسام و فلدلت سنه ثم ان منشأ احتمال الوجوب اذا کان خبرا ضعیفا، اگر منشأ احتمال وجوب خبر ضعیفی باشه، فلا حاجتا، نیاز نیست به اخبار احتیاط، و کلفتا، این که خودم رو به تکلف بیاندازیم که اثبات کنیم، ان الامر فی حال الاستحباب الشرعی، اثبات کنیم امر در اخبار احتیاط برای استحباب شرعیه نه ارشاد عقلی. چجور کلفت کردیم؟ به قول معروف چجور خودمون رو به تکلف انداختیم رفقا؟ که اثبات کنیم اخبار احتیاط استحباب مولوی است نه ارشادی. نه کلفتی که گفتیم، تکلفی که گفتیم چی بود؟ گفتیم اینه یه مصلحت جدایی از مرشد الهی داره. مصلحت جداشو چی تصویر کردیم؟ گفتیم تقویت عزم و ارادهی که تو برخی از روایات بهش اشاره شده یه مصلحت مجزایی، یعنی کلفت اشاره به همین داره که ما بیایم با توجه به مصلحتی که در برخی از روایات بهش اشاره شده که باعث تقویت عزم و اراده میشه، اینو از این باب مثلا استحبابش ثابت. چون اگر صرفا ارشادی باشه که گفتیم اطاعتش، اطاعت و عصیان مجزایی نداره تا شما بتونید با دست اون امر یک عمل عبادی رو انجام بدید. خب چرا لا حاجته، چرا نیاز نداریم به اخبار احتیاط، چرا نیاز نداریم به این تکلف لورود بعض الاخبار، چون بعض الاخبار وارد شده، البته اخبار صحیحه، به این که مستحب است فعل هر چیزی که درش ثواب احتمال دارد. البته احتمال داد از چه باب؟ از باب وجود خبر ضعیف دیگه، از اون که صحیحت هشام ابن سالم المحکی عن المحاسن عن ابی عبدالله علیه السلام قال من بلغه عن النبی شیء من الثواب فعمله کان اجر ذلک له و ان کان رسول الله لم یقله. و عن البهار بعد ذکر، بعد از اینکه بهار این روایت ذکر میکنیم که ان هذا الخبر من المشهورات، این خبر یعنی اخبار من بلغ جزء مشهورات، رواه العامه والخاصه به اسانید، به سندهای متعدد که ما با هم چی شد خوندیم، یه چند تا شد بکنم یه چند تا دیگه بگردیم پیدا بشه، اما عمده نقلش همین است. شاید چرا به استفاده، حالا استفاده خیلی سخت نیست. و ظاهر، و ظاهر همون بحثی که گفتیم که آقا شیء من الثواب مراد میزان و رتبه خاصی از ثوابه یا مراد عمل ثواب داره، که میخواد بگیم مراد عمل ثواب داره. و ظاهر ان المراد من شیء من الثواب به قرینه ضمیر فعمله، به قرینه اضافه اجر به اون، اجر به اون اضافه نشده و اجر به ذالکه اضافه شده که مشارون الیهش شیء من الثوابه، درسته؟ هول فعل المشتمل علی الثواب، مراد فعلیست که مشتمل بر ثوابه، که اینا توضیح داریم فقط چه فرق میکرد مراد شیء من الثواب مراد فعل مشتمل بر ثواب باشه یا مراد رتبه و میزان خاصی از ثواب باشه، فرقش هم توضیح دادیم. و فی عدت داعی عن الکلینی انه روا به طرقهی عن العلم علیهم السلام انه من بلغه شیء من الخیر فعمل به کان له من الثواب ما بلغه و ان لم یکن الامر کما بلغه. این همون علاقاده اشاره داره به همون نقلهایی که کلینی آورده. گفتیم عمدتاً کلینی دوتا نقل آورده، یکی نقل روایت هشام بن سالمه، یکی روایت محمد بن مروانه، که شیخ روایت محمد بن مروان اینجا اشاره نکرده. و ارسل نهبه از سید فل اقبال عن صادق علیه السلام، به صورت مرسلم سید ابن طاووس در عل اقبال آورده. الا ان فیه کان له ذلک، فقط در نقل سید ابن طاووس یک کان له ذلک داره، یک کان له ذلک داره که اونجا گفته کان له من الثواب ما بلغ، اونجا داره کان له ذلک دیگه، به جای اون تعبیر همین کان له ذلک رو داره. یه تفاوت تعبیری جزئی که در معنا هم تأثیری نداره این تفاوت تعبیر. خب میبینی پس شیخ انصاری از روایات اخبار من بلغ فقط و فقط روایت هشام ابن سالم رو برد، اون روایت اقبال و عدت دایی که مرسل بود اشاره به همون روایت، چون به خصوص روایت عدت دایی شما کلینی نقل کرده، کلینی روایتی غیر از هشام ابن سالم نقل نکرده الا روایت محمد ابن مروان که اونم ذکر نکرده شد. و الاخبار الوارده فی هذا الباب کثیره، اخباری که در این باب اومده زیاده. حالا یک باب وسائل هم رجوع کنید، شاید اونجا روایت دیگه هم باشه، حالا من به اون باب وسائل رجوع نکردم که ببینم تو اون باب چند تا روایت نقل کرده شیخ خود. الا انما ذکرناها اوزه و دلالتن علاما نحنفی، اینی که ما نقل کردیم از از دلالی واضح داره. و این کانه یورد علیه ایزن، حتی اشکالاتی وارد شد از نظر دلالی واضح داره، ظاهرا اشاره به این داره که تو این نقل بحث التماس قول نبی و رجاء ذلک از ثواب و این تعابیر رو نداره که احتمال انقیاد مطرح بشه، در حالی که تو سایر روایات این تعبیر رو داشت و این خودش مقداری دلالت روایت رو موهون میکنه، ضعیف. خب برید ایشالله برگردید بقیش با هم صحبت کنید. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
الله صلی الله علیه و آله.